أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدمت طلاب عزیز سلام عرض میکنم، به همچنین خدمت همین قرآن پژوهان که صدای بنده رو میشنون. انشاءالله رحمان یه مباحثه ای خواهیم داشت بر محور تفسیر المیزان ذیل سوره مبارکه کهف. خب ما تفسیر المیزان انصافا مایه فخر و افتخار تشیع هست و به اندازه وقتمون و در حقیقت توان علمیمون یک مباحثه مختصری رو خدمت همه علاقمندان به قرآن خواهیم داشت. در ابتدا مقدمه تفسیر سوره مبارکه کهف رو از تفسیر المیزان برای دوستان و سروران ارجمند بیان میکنم و انشاءالله رحمان پس از اون وارد معارف آیات سوره مبارکه کهف خواهیم شد. موضوع اولی که تفسیر گرانسنگ المیزان علامه طباطبایی علیه الرحمه بهش پرداخته، بحث خطوط کلی معارف سوره کهف. البته نه داشته باشید دوستان، این موضوع بندی هایی که در هر پاراگراف بنده خدمت شما بیان میکنم در المیزان موجود نیست، اینها حاشیه نویسی بنده است ذیل این تفسیر که خدمت شما بیان میکنم و محور این موضوع بندی ها در حقیقت شرح المیزانه که همون تفسیر استادون العزیز حضرت آیت الله جوادی آموریه، تفسیر گرانسنگ تسنیم که الحق و الانصاف مایه فخر تشیع هست این تفسیر و الحمدلله در حال حاضر 61 جلد این تفسیر چاپ شده تا انتهای سوره مبارکه فرقان و آیات ابتدایی سوره شعرا که بسیار توصیه میکنم دوستان انشاءالله مأنوس با تفسیر تسنیم باشن. خب پس موضوع اول بر محور تفسیر المیزان، حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه خطوط کلی معارفی سوره کهف رو اینطور بیان میکنن. علامه میفرمان این سوره با انذار و تبشیر دعوت میکنه انسانها رو به اعتقاد حق و عمل صالح، همونطور که از دعای اولش این معنا استشمام میشه که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. همینطور تو آیه پایانی سوره این مطلب فهمیده میشه که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. پس بنا به نظر حضرت استاد علامه طباطبایی رحمت الله علیه خطوط کلی سوره مبارکه کهف چیه؟ انذار و تبشیر که برخواسته از اعتقاد حق و عمل صالح. گویی سوره مبارکه کهف ما رو با انذار و تبشیر دعوت میکنه به اعتقاد حق که همون توحید و در حقیقت مثلث اصول دینه، توحید و نبوت و معاد و عمل صالح، که این مبنا در همه سوره های مکی لحاظ شده. در حقیقت عناصر محوری سوره های مکی اصول اعتقادیه، مثل همین سوره کهف که دعوت توحیدی و نفی شرکه. که جالب نداشته باشید دوستان بزرگوار، هم ابتدای سوره کهف و هم انتهای اون در حقیقت جریان توحید و نفی شرک رو بیان میکنه. در آیات ابتدایی سوره مبارکه کهف اینطوریه که الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، آیه 2، ماکثین فیه ابدا و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدن ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتن تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا. همینطور آیه انتهایی که قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد. پس در حقیقت صدر و انتهای سوره مبارکه کهف بحث توحید و عمل صالحه. ابتدای سوره این طور بود که وقتی میگه و یبشر المؤمنین، مؤمنین رو این طور بیان میکنه که الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، بعد میگه و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. این همین تعبیر در آیه انتهایی سوره است، آیه 110 سوره کهف، اینه که قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد. این بحث توحید و جریان عمل صالح اینه که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. چقدر زیبا رد العجز علی الصدر، این قاعده بلاغی رو در این سوره مشاهده میکنیم. گویی کل معارف سوره مبارکه بقره در آیه، عذرخواهی میکنم، سوره مبارکه کهف در آیه 110 سوره کهف خلاصه شده. در حقیقت نتیجه گیری معارف سوره کهف همون آیه 110 که از آیات برجسته و معروف قرآنه که اشاره خواهیم کرد. خب پس خطوط کلی معارف سوره چی شد؟ انذار و تبشیر که به اعتقاد حق و عمل صالح ما رو دعوت میکنه. در حقیقت چهار داستانی که در سوره مبارکه کهف بیان شده، در ابتدا داستان اصحاب کهف و پس از اون داستان مرد ثروتمند بی ایمان و فقیر مؤمن و پس از اون داستان موسی و خضر علیهم السلام و داستان چهارم داستان ذوالقرنین، که هر چهار سوره در جهت هر چهار داستان در جهت بیان معارف توحیدیه. گویی مردم نسبت به حقایق الهی در غفلت فرو رفته بودن و قرار با این سوره و معارف سوره کهف غفلت و خواب آلودگی این مردم غافل از بین بره. لذا گویی چرا داستان موسی و خضر برجسته است و ذوالقرنین؟ گویی که بعد ملکوتی این سوره با بیان داستان موسی و خضر و بعد ملکی این سوره با داستان ذوالقرنین. وقتی در هر چهار داستان تدبر میکنیم، گویی میبینیم تو هر چهار داستانی که تو این سوره اومده و هیچ جای قرآن این چهار قصه قرآنی بیان نشده، این قصص در پی آشکار کردن اسرار و حقایق پشت پرده‌ایه که با این بیان میخواد بگه بدونید همه امور همین عالم موقت دنیا نیست، فراتر از این و باطن این دنیا دنیایی فراتر است که اون همون یوم الحساب هست. رضا در حقیقت تو جمع‌بندی خطوط کلی معارف سوره، عناصر محوری دین خصوصا توحید و شعبه های وابسته به اون با ذکر قصص و داستان هایی اون عناصر اصلی و سلاسه دین رو، یعنی همون اصول دین رو برای ما بیان میکنه. این بحث اولی که المیزان به اون اشاره کرده. بس با این عنوان خطوط کلی معارف سوره، خطوط کلی معارف سوره کهف این شد که با انذار و تبشیر سوره کهف دعوت میکنه همه ما رو به اعتقاد حق که همون توحید و معاد و نبوت، و در کنار اینها اعتقاد حق همیشه همراه با عمل صالحه که قطعاً الذین آمنوا و عملوا الصالحات در غالب آیات قرآن همراه همه و کنار هم ذکر شده. این سوره شروع و انتهایش با همین رضا خطوط کلی معارف سوره این شد. این نکته اول. این هم داشته باشید دوستان، باید اگر میخوان به اون نگاه جامعی خطوط کلی معارف سوره هستن، باید خیلی با متن سوره مأنوس باشن. حالا در انتها قطعا تو بیان جهت هدایتی سوره مفصل توضیح خواهم داد. موضوع بعدی که علامه در المیزان در مقدمه کوتاهش از سوره کهف بیان میکنه، در حقیقت برجسته ترین موضوع این سوره چیست؟ علامه طباطبایی برجسته ترین موضوع سوره کهف رو نفی فرزند داشتن خدا و توجه زیاد سوره کهف به این موضوع. همینطور که میبینیم ابتدای سوره با تهدید و انذار به کسانی اختصاص پیدا کرده که برای خدا فرزند قائلن. لذا میبینید بعد از اینکه در آیات ابتدایی سوره مارکه کهف میگه خداوند میفرماید که لینذر بأسا شدیدا من لدن، باز که آیه دوم هست در آیه چهارم میگه و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، که صریحا ریشه این باور غلط رو بیان میکنه. لذا میبینیم که برجسته ترین موضوع سوره کهف مخاطبش با دوگان پرستانه که قائل به فرزندی ملائکه و جن و مستهین بشر برای خدا بودن. حالا خود مشرکین مکه قائل بودند که فرشتگان دختران خدا هستند، همونطور که نصارا قائل به فرزندی مسیح برای خدا هستند. و الالام یه بعید نیست که روی سخن با یهود هم باشه، که یهود میگه و قالت الیهود عزیر ابن الله، در سوره مکه توبه است که یهود قائلن عزیر پسر خداست. پس بحث دوم ما تو مقدمه تفسیر المیزان اینه، برجسته ترین موضوع سوره کهف چیه؟ علامه فرمان که نفی فرزند داشتن برای خداست. تأکید میکنم دوستان، شما هم رجوع کنید به المیزان انشاءالله معنوس باشید، هم تفسیر تسنیم، میبینید که اگر این نکات برجسته رو دو مفسر بزرگوار، یکی استاد علامه طباطبایی و دیگری شاگرد ایشون علامه جوادیانی بیان میکنن، دلیلش تسلط زیاد این دو بزرگوار به متن سوره های قرآن، بسیار این در اهمیت قرار داره تو بحث روش فهم قرآنی که علامه این رو احیا کرد. لازمش اینه که ما با متن سوره کهف بسیار مأنوس باشیم. با وجود اینکه خدا توفیق داده سوره کهف رو سالها قبل بنده حفظ کردم، ولی وقتی می‌خواستم این سوره رو محضر شما بیان کنم و شروع کردیم، الحمدلله خدا توفیق داده، هر روز این سوره رو بارها من از اول تا آخر مطالعه میکنم تا بتونیم همون نگاه جمعی و کلی سوره رو خدمت شما بر مبنای این دو تفسیر جامعتر و کاملتر بیان کنم. مطلب سوم در مقدمه سوره مبارکه کهف، غرض نزول سوره و هدف سوره مبارکه کهف. علامه می‌فرمان غرض نزول سوره کهف بیان سه داستان عجیبی که تو قرآن فقط تو این سوره ذکر شده. یکی داستان اصحاب کهفه، دوم داستان موسی و اون جوونی که تو راه به سوی مجمع البحرین با اون ملاقات کرد، و سوم حکایت ذوالقرنینه. این در حقیقت علامه با این بیان اشاره میکنه به همون روایتی که بسیار معروف زیر این آیات بیان میکنن، که گرچه حالا متن روایت باید بررسی بشه، هم سند روایت بررسی بشه هم متن روایت. متن روایت رو سالها قبل بنده بررسی کردم که خب متزلزله در زیل آیات سوره مارکه کف، ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، آیه 23 و 24 که انشاءالله برسیم بحث کنیم، یک شأن نزولی رو بیان میکنن که در حقیقت یهود مشرکین مکه رو راهنمایی کردن برن از سه داستان شگفت از پیامبر سوال کنن، اگر جواب داد این پیامبر رسالت و بعثتش حقه. اون تو شرح تفصیلی این در حقیقت شأن نزول که فضای نزول سوره کهف رو برای ما تبیین میکنه، متن روایت به گونه متزلزله. لذا حتی استاد علامه جوادی‌آموری هم بیان میکنن که با اون جایگاه رسالتی که اساس رسالت پیامبر بحث توحیده، این سازگار نیست. علی‌حال علامه ولی ذیل این شأن نزول کامل این رو تو بحث روایات میاره، خیلی ذیل این بحث نمیکنه. حالا اجازه بدید انشاءالله برسیم ذیل آیات 23 و 24 مفصل خدمت دوستان بحث خواهم کرد که حالا اشاره کردم فعلا بماند تا ایشالله روزیمون بشه به اون آیات برسیم. نمیخوایم مقدمه بسیار طولانی تر از این بشه. عرضم این بود که علامه میفرماد غرض از نزول سوره کهف و هدف از نزول این سوره چیه؟ گویی بیان سه داستان عجیبه که تو هیچ جای قرآن بیان نشده. لذا علامه میفرماد در حقیقت غرض از این سه تا داستان تو این سوره اثبات نفی شریک و تشویق بر تقوا و ترس از خداست. علامه در انتها از این سه داستان اینطور نتیجه میگیره که یک غرض نزول سوره بود که علامه فرمود این سه تا داستانی که توی هیچ جای قرآن نیامده. گفتم چهار تا داستان تو سوره مبارکه کهف بیان شده. حالا آیات و همه رو یکی اشاره خواهم کرد تو جمع‌بندی. ببخشید. اما چون تو اون روایت یهود راهنمایی میکنن این سه تا داستان معروف رو، یعنی داستان اصحاب کهف و داستان موسی و خضر و داستان ذوالقرنین یا ذوالقرنین، به خاطر همین علامه این سه تا داستان رو میگه غرض نزول این سوره. خب اینن داشته باشید. بس خداوند با بیان این سه تا داستان بنا به قول علامه چه هدفی از این سوره داره؟ هدف از این بیان سه قصه برجسته و منحصر قرآن نفی شریک و اثبات توحید و تأکید بر تقوا و خودنگهداری از گناهه، که جالبه با همون در حقیقت خطوط کلی سوره هم سازگاره، که هم ابتدای سوره هم انتهای سوره، که با انذار و تبشیر به اعتقاد حق که همون توحید و نبوت و معاد و عمل صالح دعوت میکنه. این غرض نزول سوره و هدف از سوره. گرچه استاد نایت الله جوادی‌آمونی میفرمان که یکی دیگه از اغراض مهم سوره کهف اینه که ارزش انسان رو برای انسان تبیین کنه با اقامه برهان که در این داستان ها نهفته شده. اینم یه اشاره خدمت شما بیان شد. اینم بحث سوم المیزان در مقدمه ورود به سوره مکه کهف. اما در مورد مکان نزول سوره مبارکه کهف علامه طباطبایی فرمودن از سیاق آیات استفاده میشه که در مکه نازل شده. دوستان بسیار بحث برجسته در المیزان بحث سیاق، و الحمدلله قرآن پژوهان معاصر بسیار تو این زمینه بحث داشتن. خواهش میکنم حتما تو این مورد تحقیق بفرمایید، مطالعه بفرمایید، ما هم برسیم شرح خواهیم داد که کمتر صفحه‌ای از المیزان هست شما ببینید و در اون علامه تبیین و تفسیر آیات رو بر مبنای سیاق قرار نداشته باشه، که ما یه سیاق داریم یه سباق. سیاق رو علامه برجسته کرد در المیزان و سباق رو حضرت استاد آیت الله جوادی آموری انشالله رحمان تو مباحث اشاره خواهم داد، ولی دوستان رو ارجاع میدم به تحقیق تو این مورد که سیاق در نگاه المیزان و سباق در نگاه صاحب تسلیم چگونه است. الان می فهمد از سیاق آیات سوره مکه کهف برمیاد که این سوره در کجا نازل باشه؟ در مکه نازل شده باشه. چنانچه تو بحث ترتیب نزول سوره مبارکه کهف هم همینه، 69 سوره است تو ترتیب نزول که پس از سوره غاشیه و در حقیقت پیش از سوره نحل نازل شده. تو ترتیب مصحف شریف، مصحفی که دم دست ماست، مصحفی که ما باش معنوس هستیم، 18 سوره است. اما تو ترتیب نزول هم میبینید که ما از بین در حقیقت 86 سوره مکی، 69 سوره که در مکه مکرمه نازل شده سوره چیه؟ کهفه. خب تو بحث علوم قرآن حضرت استاد علامه معرفت رحمت الله علیه حتما مطالعه کردید و امتحان دادید که در حقیقت نشانه های کلی سوره های مکی چیه. وقتی شما خیلی مأنوس باشید با سوره های مکی قرآن، میبینید که در سوره های مکی قرآن آیات کوتاه، آیات آهنگین، قالب قصص انبیا غالبا بیش از 95% غالبا تو سوره های مکی شهر داده شده. بس ببینید آیات تو سوره های سوره های مکی آیات کوتاهن، آهنگینن. لذا جالب نهت داشته باشید همه آیات سوره مبارکه کهف، یعنی هر 110 آیه سوره مبارکه کهف به الف ختم میشه، همانند سوره قبلش که سوره مبارکه اسراء به الف ختم میشه. حالا اینت داشته باشید ما یه بحثی رو داریم، بحث تناسب سور، که تو المیزان بعضن اشاره شده، بسیار مختصر و اشاره بوده، ولی در تسنیم در ورود هر سورهی بحث تناسب سوره مطرح شده که یکی از تناسب سوره به اسراء و کهف همینه که کنار هم قرار گرفتن تو ترتیب مصحف. ترتیب مصحف یعنی همین قرآن فعلی، فاتحه، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انام، اعراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، هجر، نحل، اسراء، کهف. تجربه فرمودید که 18 سوره است، ولی ترتیب نزول فرق میکنه. دوستان ترتیب نزول رو در کتاب علوم قرآن پایه ششم حتما دیدن که از علق، قلم، مزمل، مدثر، فاتحه، مسد، تکویر، اعلا، لیل، فجر، زها، شرح، عصر، عادیات، کوثر، تکاثر، ماعون، کافرون، فیل، فلق، ناس، اخلاص، نجم، عبس، قدر، شمس، بروج، تین، قریش، قارعه، قیامت، همزه، مرسلات، قاف، بلد، طارق، قمر، صاد، اعراف، جن، یاسین، فرقان، فاطر، مریم، سلام علیها، طه، واقعه، شعرا، نمل، قصص، اسراء، یونس علیه السلام، هود علیه السلام، یوسف علیه السلام، هجر، انعام، صافات. عزم به حضور شما که بله، حالا من بله درسته، انعام، صافات، لقمان، سبع، زمر، غافر، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه، احقاف، زاریات، غاشیه، کهف، بعد میشه چی؟ سوره نحل. بس قبل از سوره کهف و غاشیه نازل شده و بعد سوره نحل. که ببینید قبل از سوره کهف، سوره اسراء 50 سوره ای که نازل شده. حالا اون بحث تناسب سوره رو خدمت دوستان اشاره کردم که حالا میبینید سوره مبارکه اسراء با تسبیح الهی آغاز شده، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، و با حمد الهی به اتمام رسیده. آیه 111 سوره اسراء اینه: و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا. بعد جالب اینه که خب میدونید که در قرآن فسبح به حمد ربک، چنانچه در ذکر رکوع و سجود هم همینه، سبحان ربی الاعلا و به حمد. شما میدید تسبیح و هم تو هم قرآن و هم عرضم به حضور شما تو از کار نماز، اینا همراه همن، جدای از هم نیستن. لذا میبینید که ابتدای سوره اسراء با تسبیح و انتهای سوره اسراء با تحمید، از این ور شروع سوره کهف با تحمید الهیه. باز از تناسب این سوره، غیر از این که همه آیات سوره اسراء گفتم به غیر از آیه ابتدایی که به ر ختم میشه، همه آیات به الف ختم میشه و اینم باز شیفتیه اجازه آهنگین آیاته سوره کهف هم همینه. بعد آیه انتهایی سوره اسراء میگه لم یتخذ و قول الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. آیات ابتدایی هم همینه میگه و ینذر الذین، سوره کهف منظورم، و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. بحث تناسب سوره دوستان بسیار بحث شگفتیه، حالا این خودش دیگه بحث مفصلی داره. کسانی بحث تناسب سوره ها رو خیلی بحث میکنن که قائلن در حقیقت چینش سوره های مصحف شریف، یعنی همین قرآنی که الان دم دست ماست، فاتحه، بقره، آل عمران که میان جلو، این چینش رو توقیفی میدونن، اجتهادی نمیدونن. یعنی چه قول مشهور اینه که مصحف فعلی چیه؟ چینش سوره ها اجتهادی توقیفی نیست. اما کسانی که قائل به این میشن بحث تناسب سوره رو بحث میکنن. استاد آیت الله جوادی آمانی تو بحث علوم قرآن مفصل اینو بحث کردن و میبینید که تو تفسیر تسنیم این بحث از موضوعهای برجسته این تفسیر گرانسنگه. حالا تو بحث اجتهادیش گفتم قول مشهور و اکثر دانشمندان مفسر و قرآن پژوه جهان اسلام اینه که چینش سورهای فعلی چیه؟ در حقیقت اجتهادیه. بعضی قرآن پژوهان معاصر مثل آقای الهی زاده که در مشهد هستن و شاگردان علامه جهادی آمین هستن، اینها میل آوردن و دفاع کردن از در حقیقت توقیفی بودن چینش سوره های فعلی، که بنده این قول رو خیلی بهتر میدونم حقیقتا تدبری. حالا چون وقت نیست نمیخوام بیشتر از این بحث رو طولانی کنیم. خب این هم از بس مکان نزول سوره مکیه کف، مکه مکرمه است، فرودگاه این سوره مکه مکرمه است، با این ترتیب نزولی که خدمتون بیان کردیم هم مشخص شد. اون بحث هم همون سیاق که الان میگه سیاق آیات همینه. نشانه هایی رو وقتی ما آیات رو مطالعه میکنیم همه، هم شأن نزول زید همین آیات اینو تایید میکنه که این سوره مکیه، که مشکین رفتن سراغ علمای یهود که خلاصه به نوعی بیان مشکلی کنند از پیامبر اکرم و اون سه تا داستان رو برای سوال نزد پیامبر آوردن و در جواب سوال اونا این آیات نازل شد. یکی هم همین سیاق آیاتشه دیگه، گفتم آیات آهنگین کوتاه، این با اون سه با متن سوره به دست میاد. مثلا ببینید ما 33 تا تو کل قرآن کلا داریم، همه کلا تو سوره های چی هست؟ مکی هست. و ما ادراک 13 تا داریم تو کل قرآن، همه و ما ادراک ها تو سوره چی هست؟ مکی هست. 89 مورد یا ایها الذین آمنو داریم که همه اینها چون مؤمنین مخاطب قرار میگیرن تو سوره چی هست؟ مدنی هست. 89 مورد که ما همه اینا رو، ما هم و همه و ما ادراکه ها رو تدبر کردیم، یه پاور تو سایتمون هست دوستان رجوع کنن، هم ازم به حضور شما که اون مورد بعدی که خدمت دوستان گفتم کلاها رو تدریس کردیم اما تدبر نداشتیم تو سایت قرار بدیم. یا ایو الذین آمنوها رو کلش رو 89 داره تدریس کردیم، یا غالبا یا ایها الناس ها تو سورهای چیه؟ غالبا، نه همیشه 20 ما تو کل قرآن یا ایها الناس داریم، غالب موارد تو سورهای چیه؟ مکیه. و نشانه دیگه که حتما تو علوم قرآن مطالعه کردید. چرا میگم غالب؟ چون مثلا سوره اعظم شما هم بقره هم سوره ما که حج هم سوره ما که نساء، اینا با این که مدنی هن یا ایها الناس شروع شده. الان سوره نساء یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، یا سوره ما که حج یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. ببینید از فروع دین حج دیگه، اینا مدنی هن یا ایوناس مدنی یا ایوناس نشانه قالبی، یا مثلا مخاطب سورای مکی کیان مشرکین هن. این سوره هم سریع هستن مخاطب بحث شرک داره. سورای مکی اصلشون اینه که بیان اصول دینه، کلیات اخلاقی رو بیان میکنن. تو سورای مکی ما آیات الاحکام نداریم، اون حدود 500 تا آیات الاحکام داریم که مشهوره، گرچه ما قائلیم بیشتر از این هست، مفصل بحث کردیم. اینا همه تو سورای چیه؟ مدنیه. تو سورای مکی نیست. ما تو سورای مکی آیات جهاد نداریم، تجربه همونید؟ آیات ریز اخلاقی نداریم، آیات که لایقتب بعضکم بعضا باشه، آیات که مثل کنترل نگاه باشه از نامحرم و اینا که سوره نور و سوره نور هست. اینا همه تو سوره چیه؟ مدنیه. تو سوره مکی شما نمیده. خب با این نشانه ها ما علامه میگه که سیاق آیات سوره کهف چیه؟ از سوره های مکی هست. خب چون بیشتر از این نمیشه توی ایتا بارگذاری کرد، این جلسه اول ما، انشالله باز یه جلسه خواهیم داشت تو بحث مقدمه سوره کهف که من جمع‌بندی کل معارف سوره رو خدمت دوستان بیان کنم. بزرگواران، طلاب عزیز، سروران گرامی، اگر میخواهید تو بحث مباحثمون خداوند توفیق داده بنده خدمتگزار شما باشم که انشالله طلاب پایه دهم خیلی عنایت ویژه داشته باشم، بحث انس با متن سوره است که تأکید کردم انشالله روزیتون بشه. تو زیارت علی ابن مهزیار بودم اهواز، دیدم طلاب و روحانیونی که دارن به اصطلاح دور هم حلقه تشکیل دادن و دارن قرآن قرائت میکنن. ما هم کنار زیارت مشغول بودیم، یهو آیات به گوشم رسید که از این روحانیون یک یک میخوندن یک صفحه‌ای. دیدم که عجیب، اینا با اینکه عرب زبان هستن و خب لباس مقدس روحانیت رو به تن دارن، اما روحانی دیدم از قرآن هم میخوندن، چند تا از اساتین هم با من بودن، اینا از روح قرآن رو غلط میخوندن و خیلی عجیبه. شما اینو عنایت داشته باشید. اصلا مقدمه فهم قرآن و تدبر در قرآن، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، همه بزرگان ما فرمودن، فهم متن سوره است. لذا علامه انس دائمی با متن سوره و قرائت متن سوره رو داشتن. دوستان خواهش میکنم، انشالله وارد تفسیر سوره که کهف شدیم، خیلی عنایت ویژه داشته باشم که با متن سوره مأنوس بشن و من بارها و بارها اینو تأکید خواهم کرد انشالله رحمان. ترتیل سوره مارکه کهف رو دانلود کنید، حالا با ترتیل مثلا، حالا اگر اول کار هستید ترتیل استاد پرهیزکار که ما فارسی زبانیم راحت تره، ولی خب دوستانی که تخصص دارن، استاد منشاوی، یا میخواهید تجویدتون خیلی قوی بشه، استاد خلیل الحوصری رو دانلود بفرمایید، گوش بدید و هر چی تسلطتون به متن سوره بیشتر بشه، فهمتون عمیق‌تر میشه از سوره قرآن و بیشتر لذت میبرید. و میگم مهمترین دلیل موفقیت المیزان و تسلیم، یکی از مهمترین امور، همین انس دائمی با معارف متن سوره بوده. امیدوارم خداوند گوینده و شنونده رو توفیق بده که هم توفیق فهم قرآن، عمل به معارف قرآن و انس با قرآن عنایت بفرماید انشاءالله. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.